که بتونن مشکلات اقتصادی رو تهدید پاسخ بدن. مجموعه حالات
و ائتلافی پاکستان که به نظر میرسد دولت ضعیفی هم است، با مشکلات عدیده موجود در این کشور چطور برخورد خواهد کرد؟ دیدگاه آقای غالب را هم در این خصوص بشنوید.
این مشکلات خیلی زیاد هست، چی بلوچستان باشه، چی خیبر پختونخوا باشه، و احزابم خیلی زیاد هستن الان در خیبر پختونخوا و در بلوچستان. افراد به اصطلاح خود اونا میگه قوم پرست، چی پشتونی خیبر پختونخوا یا چی پشتونی بلوچستان باشه، حتی بلوچو و پشتونها اینا در بعضی از نهضت‌ها اینا با هم هستن. این اختلاف هم سر جای خودش باقی است و خیلی از افراد از بلوچستان و خیبر پختونخوا دولت در دست ارتش هستن، یعنی اونا ربوده شدن، اصلا معلوم هم نیستن در کجا هستن، به کدوم زندان ها رفتن، بعضی اصلا به دادگاه هم معرفی نشدن. این تحریک و این نهضت ها هم الان ادامه داره. غیر از اون حرکت های مثل حرکت های TTP و اینا هم سر جای خودش داره، کارهای خودشون رو انجام میده. خب این دولتی قبلا هم اینطوری بود، این کل چالش ها، این کل نامنی ها در دست ارتش بود از اول. هم اگر ارتش بخواد یک تحریکی را، یک نهضتی را ساکت کند، این دست دولت مردمی یا دولت سیاسی نبوده از اول هم و الان هم، و همچنین روابطی با بعضی کشورها هم در دست دولت نبوده و الان هم نخواهد بود. غیر از اون مشکلاتی که الان پیش اومده، غیر از اون مشکلات، این دولت که الان به وجود اومده مشکلاتش رو بیشتر خواهد شد، یعنی نه اینکه سمت حل مشکلات خواهد رفت، بلکه مشکلاتش هم بیشتر خواهد شد. چون قبلا یه چیزی را اگر تصویب میکردن به رأی اکثریت از مجلس خیلی خوب و منظم دیگه تصویب میشد، مثلا یه چیزی رو، ولی الان اون تصویب هم به نتیجه نخواهد رسید. مثلا یه چیزی را اگر دولت مسلم لیگ، اگر مسلم لیگ بیاره در پارلمان برای رأی بگذاره، ولی اینکه سخت‌ترین مخالفین اینا تحریک انصاف هم، تحریک انصاف اگر رأی ندهد اون لایحه به تصویب نخواهد رسید. غیر از اون اگر حزب مردم یه چیزی بیاره، چون مسلم لیگ هم مخالف حزب مردم هستن، اگرچه الان ائتلاف کرده، ولی اون اختلافات سر جای خودش هست. وقتی که اختلافات سر جای خودش باشد، پس اونم حزب مسلم لیگ هم مخالف پیپر خواهد شد و پیپر هم مخالف اون تحریک انصاف خواهد شد. یعنی هیچ لایحه‌ای هم از این نظر به تصویب نخواهد رسید. وقتی که هیچ لایحه هم به تصویب نمیرسه و دولت هم کاری نیست، فقط یه دولت سوری هست، کل کار، کل امور در دست ارتش خواهد بود. یعنی همونطوری قبلا نم بود، ولی الان ارتش قوی خواهد شد، یعنی چی از نظر داخلی باشه، چی از نظر خارجی باشه. یعنی یک دولت دیکتاتوری، اگرچه اسمش جمهوری هست، ولی دولت دیکتاتوری خواهد بود و مشکلاتش هم فراوان خواهد شد. همچنین با افغانستان هم که اون روابطش بود، اون سر جای خودش هست، با مرزهای هم که روابطش مشکلات داشتن سر جای خودش هست، از نظر اقتصادی هم، چون از نظر اقتصادی دولتی به وجود اومده که اون دولت هیچ اختیاری نداره. پس وقتی که دولتی هیچ اختیاری نداشته باشه، دولت‌های دیگر، دولت‌های بیرونی، دولت‌های خارجی هم با اینا چیز نیستن که با اینا یه تصمیمی را، یه لایحه‌ای را، یک چیزی را به تصویب برسانند، چون میدونه که این دولت کاری نیست. اگر ما با اینا یه قراردادی را بستیم، اینا هم زیر قرارداد خواهد زد.
روی کار آمدن شهباز شریف به عنوان نخست وزیر و آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان چه تأثیری بر روابط پاکستان با حکومت طالبان خواهد داشت؟ روابطی که در زمان دولت موقت پاکستان در عرصه‌های مختلف خدشه‌دار شده بود. بشنوید که آقای ملازهی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
سیاست خارجی پاکستان در ارتباط با افغانستان ارتش تعیین میکنه، نه دولت حزبی. دولت حزبی تو این زمینه ها خیلی نقش نداره، نقش مجری داره، ولی دستور و خط مش و ارتش تعیین میکنه. بنابراین خیلی نمیشه گفت که دولت جدید، آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری، بتونن در ارتباط با افغانستان یه سیاست جدیدی رو در پیش بگیرن. هرچند که به لحاظ نظری اینطوری به نظر میره که دولت جدید نیاز داره که مناسباتش رو با افغانستان، هم افغانستان هم هندوستان، بهبود بخشه و از حالت تنش بیاره بیرون. این یه واقعیته. منتها اینکه تا چه اندازه دستشون باز باشه که بتونن طرح‌های خودشون رو عملی عملی بکنن. به نظرم این بستگی داره به اینکه موضع ارتش در ارتباط با افغانستان چه باشه، چون حقیقتش اینه که ارتش پاکستان الان با تحریک طالبان درگیره و ادعایش هم اینه که تحریک طالبان رهبران شد در خاک افغانستان مستقرن و ادعا دارن که اینا رو باید بیرون کنه، دولت طالبان به تحویل ارتش پاکستان بده و پایگاه‌هاشون رو منحل بکنه. این یه مسئله پیچیده‌ایه که به نظر من به این سادگی نیست، برای اینکه اون اهدافی که پاکستانی‌ها دارن در واقع اینه که خط دیوراند و به عنوان خط مرزی رسمی بین دو تا کشور طالبان بپذیرن، که تاکنون طالبان از خودشون تمایلی در این رابطه نشون ندادن، به دلیل اینکه اینا معتقدن که اون خط دیوراند که در زمان امیر عبدالرحمن خان و دولت استعماری انگلیس اون زمان به اصطلاح مورد توافق قرار گرفته، مدتش اولا 100 ساله بوده که تمام شده، ثانیا مناطقی که از افغانستان جدا شدن از هند بریتانیا اون زمان پیوستن که الان بعد از استقلال پاکستان به پاکستان پیوند خوردن، اونا رو باید پاکستانی‌ها پس بدن، که این ادعای خیلی بزرگی که برای پاکستان اصلا غیر قابل قبول به نظر میرسه، چون سه تا منطقه مهم وجود داره، یکی ایالت خیبر پختونخوا هست، یکی مناطق افغانه قبیلی هست، یکی ایالت بلوچستان، که مجموع اینا بیش از 50% از خاک پاکستان رو تشکیل میدن. بنابراین مشکل یک مشکل پیچیده تاریخی و سرزمینیه که به این سادگی‌ها نمیشه راه حل معقول برای اون پیدا کرد، بخصوص دولتی که خودش دولت شکننده هست و معلوم نیست که بتونه 5 سال آینده رو در قدرت باقی بمونه و مناسباتش با ارتش چطوری تنظیم بشه. بنابراین من فکر میکنم که مشکل افغانستان و روابطش با پاکستان رو باید در یک بعد تاریخی دید در ارتباط با خط مرزی دوران، و به این نتیجه رسید که دولت آقای شهباز شریف خیلی دستش باز نیست که با این مسئله برخورد بکنه.
نظر آقای غالب را هم در مورد چگونگی روابط دولت جدید پاکستان با حکومت طالبان بشنوید.
ببینید، این حمایت از طالبان یا بر سر قدرت آوردن طالبان، این کلا اگر نگاه کنیم در این مسائل هیچ موقع هم دولت سیاسی در کار نبود، یعنی کلا چی حمایت از طالبان باشه، چی مخالفت باشه، چی جنگ ها باشه، کلا دست ارتش بوده. مثلا الان شما چندی پیش میبینید که یه دولتی بر سر کار بود، یه دولتی مانندی بود، ولی ارتش پاکستان مولانا فضل الرحمن را میفرسته به عنوان یک نماینده، در حالی که مولانا فضل الرحمن هیچ سمت سیاسی نداشت، نه وزیر خارجه بود، نه وزیر داخله بود، نه یه سمتی بیرون مرزی داشت، هیچ سمت هم نداشت، ولی ارتش بهش گفت برو افغانستان و مذاکرات را انجام بده. اینم رفت و یه چیزهای مذاکراتی را انجام داد، ولی اون مذاکراتش هم خیلی برملا نشد، خیلی هم رسانه‌ای نشد، بالاخره اون رفت. خب قبل از اونم اگه شما نگاه کنید، وقتی که دولت طالبان بر سر اقتدار اومد، هیچ لیدر سیاسی به عنوان این که با اونا ارتباط برقرار کنه نبود، کلا هر کسی که رفت یا خود ارتش بود که اونجا رفت، یا کسی که نماینده از ارتش باشد، نه نماینده از مردم پاکستان. پس این مشکلات که قبلا با طالبان داشت، الان هم اون مشکلات سر جای خودش هست، چون این توقعی که از طالبان داشتن قبل از این که طالبان به وجود بیاد، اینا چند نکاتی داشت، اون نکات که مثلا این بود که اون طالبانی که از پاکستان رفته به افغانستان اون را تحویل پاکستان دهد، یکی این بود. دوم این بود که به هیچ طالب اجازه ندهد که از خاک افغانستان به پاکستان تجاوز کند، این بود. این کلی نکات بود، این نکات سر جای خودش هست، این مشکلات هم سر جای خودش هست. پس اگر از اون نکاتی که پاکستان قبل از آمدن طالبان به افغانستان اون نکاتی را گفته بود، اگر اون نکات را طالبان اعمال نکند، این مشکلات بیشتر خواهد شد، نه اینکه از بین برود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و این بخش خبری را تقدیمتان میکنم. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها از ادامه محدودیت ها علیه زنان و تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت دختران از تعلیم را رد کرد و بار دیگر از ادامه کار حکومت روی موضوع تعلیم دختران خبر داد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی های فراوان داخلی و خارجی از تضعیف نظام آموزشی در افغانستان در سال تعلیمی پیش رو با حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها رفع خواهد شد یا نه، گفت بر سر موضوع تعلیم دختران از صنف هفتم تا دوازدهم و تحصیلات عالی خانم ها کار جریان دارد و گفت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم و حضور بانوان در دانشگاه ها به آمادگی اقتصادی و زمانی نیاز دارد. مجاهد با این حال تأکید کرد که در مجموع دسترسی مردم افغانستان به تعلیم بیشتر و مؤثرتر شده است. سخنگوی حکومت طالبان با رد نگرانی های جامعه جهانی درباره محدودیت های آموزشی و تحصیلی بر بانوان گفت ما در افغانستان یک حکومت اسلامی داریم و تمام اقوام و مرد و زن بر اساس احکام شریعت اسلامی دارای حقوق خود هستند. مجاهد به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی توصیه کرد اول از دیدگاه اسلام و شریعت حقوق افراد را درک و سپس اعتراض کنند، چون به گفته وی در افغانستان خلأ جدی در این زمینه وجود ندارد و تمام اتباع که زنان هم شامل آن هستند از حقوق خود برخوردارند. وی درباره کار زنان افغانستان نیز با بیان برخی آمارها نگرانی جهان را بی مورد خواند و رد کرد. با گفته مجاهد در دستگاه حکومتی 24% از کارمندان زنان هستند که در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، پلیس، بانک، تذکره و پاسپورت، استخبارات و همچنان به گونه‌ای گسترده در بخش صحت انجام وظیفه می‌کنند. سخنگوی حکومت طالبان همچنین از حضور 100 هزار تن از بانوان افغانستان در بخش تجارت و صنایع دستی خبر داد. در سفر 3 روزه مسئولان بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی ایران به افغانستان دو طرف به توافقاتی در حوزه زراعت دست یافتند. تسهیل در صادرات و واردات محصولات زراعتی، قرنطینه محصولات دامی و زراعی و انتقال تجربیات و دانش فنی در حوزه‌های مختلف از جمله تفاهمات مقامات وزارتخانه‌های کشاورزی و زراعت ایران و افغانستان در این سفر بود. بهنام یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان در ادامه سفر خود به پایتخت افغانستان از نزدیک با فعالان حوزه کشاورزی در بخش دولتی و خصوصی گفتگو کردند. استفاده از تجربیات ایران در حوزه کشاورزی نکته‌ای بود که در همه نشست‌ها تکرار شد.
کشور دوست ایران از تجربه خوب کشاورزی زراعتی تجربه خوب و کافی دارن، میتونیم که تجربه نیک از او، از آلات صنعتی از او، از تولیدات صنعتی از او استفاده کنیم.
همه خوش آمدید.
سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز در دیدار با هیئت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان تداوم این دیدارها و سفرها را خواستار شد.
ماشاءالله این سفر خیلی صفحات موفقانه را ورق زدن. امیدوار هستم که ادامه داشته باشم.
در سفر 3 روزه مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان به افغانستان موضوعات گسترده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی از آنها نیز دو طرف به تفاهم رسیدند.
تحصیل در بحث دامپزشکی و حفظ نباتات و بحث قرنطینه گیاهی و تامی مطرح شد. خوشبختانه دو طرف پذیرفتند که مقررات رو اجرا و تسهیل بکنن. در رابطه با بحث ترانزیت کالا برای مردم افغان از طریق ایران و همچنین برای ایران از طریق افغانستان تفاهم شد که تسهیل بشه.
دیدار با سرپرست وزارت تجارت افغانستان برنامه دیگر هیئت ایرانی در افغانستان بود. نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان در این دیدار گفت ایران میتواند بخشی از نیازهای خود را به محصولات کشاورزی از افغانستان تامین کند.
کالاهای اساسی که ما مورد نیاز داریم بهترینش اینه که کشور همسایه بردارید.
سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز در این دیدار از همکاری ایران به ویژه در ترخیص محصولات کشاورزی در گمرکات مرزی قدردانی و بر افزایش میزان تجارت بین دو کشور تاکید کرد.
من یقین دارم با امید پروردگار که همون تجارتی که ما 10 میلیارد می‌خواستیم که 10 میلیارد برسانیم رسمی ان شاء الله بسازوتی است که با امید خدا به اون هدف ما می‌رسیم.
حجم مبادلات ایران و افغانستان در بخش کشاورزی هم اکنون 400 میلیون دلار در سال است که بخش زیادی از این رقم را صادرات محصولات کشاورزی ایران به افغانستان شامل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در صفحه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در شبکه ایکس آمده است که برخی نماینده های جامعه اهل تشیع افغانستان خواسته ها و پیشنهادهایشان را به گونه کتبی با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء سپردن. معاون سیاسی رئیس الوزراء با تاکید بر این که حکومت طالبان در برابر تمام اقوام در کشور مسئولیت یکسان دارد اطمینان داده است که روی پیشنهادهای اهل تشیع فکر می کند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه از کابل.
ارگ با نشر خبرنامه می گوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نمایندگان اهل تشیع از جمله محمد حسین عالمی بلخی، استاد محمد اکبری و نعمت الله غفاری که اعضای شورای علمای شیعه افغانستان هستند دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ این اعضای شورای علما در این دیدار از حکومت طالبان به خاطر رسیدگی به پیشنهادات و خواسته هایشان تشکری کرده و گفتند که اقتصاد مردم مانند امنیت بهبود یافته و بسیاری از دوسیه های لاینحل مردم حل شدند و خواست ها و پیشنهادات جامعه اهل تشیع افغانستان را به گونه کتبی با مولوی عبدالکبیر سپردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار گفته است که حکومت طالبان در برابر تمام اقوام مسئولیت یکسان دارد و خدمات به مردم مهمترین وظیفه حکومت است و افزوده که حکومت طالبان با فراهم آوری تسهیلات زندگی بهتر برای افغانها ایجاد کرده و برای ایجاد فرصتهای شغلی در راستای توسعه اقتصادی تلاش میکند و اطمینان داده که با پیشنهادات آنها فکر میکند. این در حالی است که چندی پیش محمد حسین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه افغانستان در مراسم گرامی داشت از نیمه شعبان گفته بود حکومت طالبان نزدیک به 3 سال است که به خواستهای اعضای شورای علمای شیعه افغانستان جواب مثبت نداده. آقای بلخی همچنان گفته بود که حضور شیعیان در حکومت، تدریس فقه و عقاید جعفری در مکاتب و دانشگاه‌ها جزی از خواسته های شیعیان از حکومت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران علم و فناوری را از جمله حوزه‌های مورد طمع دشمنان برای عقب نگه داشتن ایران اسلامی دانست و بر پیشرفت در این زمینه تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع اساتید و نخبگان با تاکید بر لزوم صیانت و ارتقای سطح علمی کشور با استادان و نخبگان توصیه کرد در صورت مواجهه با موانع و مشکلات براحتی میدان را واگذار نکنند و با مجاهدت ناامیدی را به زمین دشمن و امید را به جامعه تزریق کنند. رئیسی افزود همه افراد و دستگاه‌های متولی و مسئول به منظور سرعت گرفتن پیشرفت بیشتر ایران به ویژه در عرصه علمی باید با اقداماتی نوآورانه و جهیشی اقدام کنند. نخبگان حاضر در نشست با رئیس جمهوری اسلام ایران از جمله نخبگان ایرانی بودند که در سالهای اخیر برای ادامه فعالیت‌های علمی و دانش بنیان خود از کشورهای غربی به ایران بازگشتند. همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همسران رئیسان جمهوری و صدر اعظمان کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد گروه کمک رسانی و صندوق بین‌المللی برای کمک به فلسطینیان باریکه غزه تشکیل شود. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکی غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون بیش از 31,000 فلسطینی شهید و بیش از 72,000 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات با محکومیت و انتقادهای گسترده جهانی مواجه شده است، اما این رژیم همچنان به حملات خود ادامه می دهد. با گزارش ایرنا، جمیله علم‌الهدی همسر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همسران رئیسان جمهوری و صدر اعظمان کشورهای اسلامی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان درخواست کرد تا رئیسان جمهوری و صدر اعظمان کشورهای اسلامی به عنوان یک دولت مرد متعهد به اصول و ارزش‌های اخلاقی در رفع مشکلات مردم غزه بکوشند و در صورت تمایل جهت ایجاد یک گروه کمک رسانی و یک صندوق بین‌المللی برای کمک به غزه اقدام کنند. علم‌الهدی گفت امسال در حالی ماه مبارک رمضان آغاز شد که هزاران مادر فلسطینی غرق در اندوه و زجر ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه به سر می‌برند. همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود هرچند مسئول مستقیم تمام فجایع در باریکی غزه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم درنده خوی اسرائیل است، اما بدون شک سکوت برخی صاحبان قدرت و ثروت و سازمانها و مجامع بین المللی و افراد صاحب نفوذ پذیرفتنی نیست و جهانیان باید از جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان جلوگیری کنند. و اتحادیه اروپا و 5 کشور دیگر ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین در باریکی غزه را خواستار شدند. کشورهای غربی که با صراحت بارها حمایت خود از رژیم صهیونیستی و جنایاتش را اعلام کردند، بدون انجام هیچ تلاشی برای پایان یافتن نسل‌کشی در باریکی غزه بر افزودن راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم بی‌پناه این منطقه تاکید می‌کنند تا آبروی نداشته خود را با چنین اقداماتی ترمیم کنند. با گزارش ایرنا، کمیسیون اروپا، قبرس، آمریکا، بریتانیا، امارات و قطر چهارشنبه شب در بیانیه مشترکی که در تارنمای اتحادیه اروپا قرار گرفت، با اشاره به دیدار روز سه‌شنبه کمیشنر مدیریت بحران اروپا و وزیران امور خارجه 5 کشور دیگر به لزوم ایجاد گذرگاه‌های بیشتر و کاهش محدودیت‌های گمرکی در راستای تسهیل انتقال بیشتر کمک‌های انسانی نجات بخش تأکید کردند. مقام‌های اروپایی، آمریکایی و عربی همچنین درباره ایجاد گذرگاه دریایی از طریق قبرس به باریکه غزه رایزنی کردند. شرایط انسانی باریکه غزه در سایه تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی با همدستی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا به شدت بحرانی است. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو،
نشستم هواتو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تو کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
تشکر سپاس از همراهیتان با نشرات رادیو دری. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود و سلام و خیلی سلام با شما همراهان بهار آور لحظه ها، به همه شما خوبان.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام، به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک و یک شنونده های عزیز محترم.
روزی دیگر از بهار جانها رمضان، روزی دیگر پر از معنویت و صفای روزه، گوارای وجود نازنینتن.
باز باید یه دور دیگه بگذره، از همین یک دو سه روز عمرمون. میمونیم یا نمیمونیم با خداست، پای سفره های افطار و از اون. کاشکیت نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه، کاشکی بارونی بیاد از آسمون قلبای شکسته رو تلا کنه، کاش زمون فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن، کاش یه بار هم ما رو قابل بدونن برا پر کشیدن و بها شدن. نسیم رحمت خدا ای هوای باغ آشنا، چون خزان دل شکسته ایم ما به حال خود مکن رها.
زمستان بهار شده مشرقی از سردی های پامیر و بامیان دعوت به گرمی میکنه که نوید بهار بتن با باشنده هایشان. آمد آمد بهار گوارایتان و فقط چند روزک مانده از سال 1402. امروز پنج شنبه هست، 24 اوت 1402، و همکاران ما در خدمت شما هستن. نام میگیرم خدمتتان. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده نصیر مجاب، صدابردار علیرضا احمدی، کارشناس برنامه رقیه حسینی، و گزارشگران نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی. مهمان سفره پربرکت خدای مهربان هستیم در ماه رمضان، و هر چقدر از رمضان بگوییم و از جنبه های مختلف و زوایای مختلف رمضان و برکاتش کم گفتیم، امروز باز هم در این باره صحبت میکنیم. ارتباط با ما. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است. @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما، و دو شماره ارسال پیامک در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن مادر است.
لیلی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیمه دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز در ماه پر از برکت رمضان، سحرها و افطاری هایی که تا این لحظه تجربه کردین، حسار خوب رمضان گورای وجود شما دوستای عزیز، و چقدر سال گذشته وقتی که از رمضان عبور میکردیم از خدای مهربان خواستیم که خدای توفیق یک رمضان دیگه و رمضان های دیگه را هم نصیب ما کن. اینکه چه برداشت هایی از این لحظه ها و از این دقیقه ها داریم و چقدر کوشش میکنیم که دست پر براییم، این دیگه به تصمیم های شما برمیگرده. امروز در این باره بیشتر صحبت میکنیم، برداشت های بیشتر از این لحظات عزیز.
ماه رمضان یک تلنگری هست برای همه افراد، چه خانم باشه، چه آقا باشه، چه پیر باشه، چه جوان باشه. برای اونها میفهمونه که ببین مسئله از این قرار هست، همه چیز این نیست که تو تلاش بکنی، همه چیز این نیست که تو خودت در اولویت قرار بدی، همه چیز این نیست که تو رقیبای خود را زیر پای خود له بکنی. بعضی موارد ها اخلاقیات هست، وجدان هست، اینها رو باید در نظر گرفته عمل بکنی. میتونی انسانیت رو در نخست قرار بدی. دین انسانیت دینی است که خدا اور پسندیده و اور پیاده کرده در زمین. فکر فکر میکنم ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است تا هر فرد به درون خود یک نگاهی بندازه و بفهمه اشتباهات او چی است.
تشکر از شما که هستین و صدایتان رو میرسنین و احساسات گرمتان و تجربهتان میگین از این روزهای عزیز. در هر منطقه شاید ساعت سحری خوردن، ساعت اذان و افطار یک کمکی متفاوت باشه، دقایق ای طرف و طرف باشه. حالا اگر در حوزه کل کره زمین بخوایم فکر بکنیم که کشورها ساعت مختلف و ساعت افطار و سحری مختلفی را تجربه میکنن، اما یک چیز مشترک است و او قول و قراری است که ما با خدای مهربان داریم. یک عهد بستن، یک قرار، یک تعهد بین ما اتفاق میفته، ای که کوشش بکنیم به سری چیزهای پایبند باشیم و او پایبند بودنها نه که صرفا فقط اجرای یک برنامه مختص ماه رمضان باشه، بلکه قرار است که بر ما چیزهای بیشتری اهدا بکنه و روی روان ما، روی رفتار ما تأثیر بگذاره. این قول و قرارهای افطاری و سحری.
دعوت های فامیلی فایده داره، دو تا فامیل صمیمی میکنه، قلب ها رو به هم نزدیک میکنه و ما کوشش میکنیم که با هم به دعوتی ها بریم، هم دعوتی باید بگیریم.
حبیب خداست، جامعه ما جامعه مهمان نوازیه. مقبولتر اینه که در جایی بری که دعوت شدی و مهمان ناخواسته نباشی، گرچه حبیبی، اما بازم شاید مثلا یک فرد آنچنان غذایی که مثلا سرویسی که آماده کرده مختص به تعداد نفری بوده که مشخص دعوت کرده بوده، اگر اضافه برین کم رسی به خود شما میشه.
ده و 28 دقیقه است و همچنان از این لحظات عزیز از ماه مبارک میگیم و احتمالاً اگر پای صحبت‌های دکتر سایبا شنیده باشین از یک زاویه خاص با مثلا نگاه میکنن، از زاویه تأثیری که روی سلامتی یک فرد داره، ای که بیماری ها کنترل میشن در حدی، به خصوص گوارش شما یک استراحت خوب میکنه و از جهات مختلف بدن را یک سمزدائی میکنه و به سلامتی شما بیشتر کمک میکنه. از زاویه دیگری اگر فکر بکنیم بهش، زوایای فرهنگی، اقتصادی و مسائل دیگر، باز هم میبینیم که رمضان خیلی عزیز است. وقتی که ما خبر هم دیگر میگیریم، وقتی که از احوال همسایه خود با خبر میشیم، میبینیم که آیا او افطاری و سحری داره یا نه، این باز نزدیک کردن آدم ها به هم دیگه است. ای که یک دوست عزیز را به افطاری دعوت میکنیم، برای خانواده یک بشقاب افطاری میبریم، اینا باز دستگیری و همرسانی این ماه زیبا و این لحظات زیباست که شما این روزها در متنش قرار دارین و کوشش میکنین که از تمام این جنبه های خوب رمضان بهترین استفاده را ببرین. بریم به سراغ شهر کابل، به سراغ همکار خوب ما نیلوفر نوروزی که با شما گپ و گفت دارن.
با سلام و خوش اومدین شنوندگان عزیز و همچنان تشکر میکنم از همکارانم که برام فرصت دادن تا این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان کنم. موضوع ما در مورد بازخوردهای ماه مبارک رمضان یا ماه مهمانی خداوند متعال است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و گفتایشان را میخوایم داشته باشم. از شما هم دعوت میکنم که شنونده ما باشین در این بخش. سلام، خوش اومدین.
سلام و درود مت شما، مت شنوندگان گرامیتون. نصیر احمد ندیم هستم، فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی، مصروف کاربر آزاد هستم.
سلامت باشین. خب بیاین از درسایی که ما باید در ماه مبارک رمضان بگیریم، چی مادی چه معنوی چی چیزایی هست، و شخصا خود شما وقتی در پایان ماه مبارک رمضان میرسین با چی درسایی پی میبرین؟
آمدن ماه مبارک رمضان را به تمام ملت مسلمان تبریک میگم و امیدواری یک ماه خوب خوش را به همه ملت مسلمان و خصوص افغانستان دارم. بعد درس های بزرگی در این ماه هست، البته درس های معنوی بیشتر هست در این ماه. میتونیم ما از گرسنگان خبر شم که خودش یک درس بسیار بزرگ است. ما 11 ما تقریبا شکم ما سیر است، نمیتونیم از مردم گرسنه با خبر باشیم. تا آمدن ماه رمضان اولین چیزی که یاد ما میه خود ما امروز گوش نشدیم. یک ماه مثلا ما روزانه گوش نمیمونیم، 11 ماه دیگه ما سیر بودیم. بعد یادم میفته کسایی که سال از مدام گوش نستن، این بزرگترین درس است. و همچنین درس های زیادی میتونه وجود داشته باشه.
خب کنترل غذا خوردن، ای که چی بخوریم چی نخوریم و مدیریت سلامت تغذیه چقدر در سطر زندگیتان قرار میگیره در ماه رمضان و در دیگه ماه ها چگونه میباشن؟
در کنترل غذا خوردن انسان باید سال مکمل متوجه خود باشه که باید غذاهای چرب زیاد نخوره، ورزش بکنه، همچنین قند زیاد مصرف نکنه و به خصوص در ماه مبارک رمضان میتونه با ما یک رژیم غذایی بسیار خوب باشه و کسایی که اضافه وزنند. شخصا به خودم پیشتر به این موضوع فکر میکردم که من تقریبا 11 ماه تلاش کردم که از طرف شب غذای کمتر بخورم تا وزنم کم شود، ولی متاسفانه بسیار چیز کمی شد، نتیجه خوب به دست نیامد. ولی رمضان ما فکر میکنم که راحت‌تر میتونم وزن خود کم بکنم. از طرف شب تلاش بکنیم که در ماه مبارک رمضان بسیار غذا کم بخوریم در افطار، ولی سحری چیزهایی بخوریم که پروتئین داشته باشه و قند زیاد مصرف نکنیم بهتر است. و همچنان وقتی میده خالی باشه میتونیم درست‌تر هم فکر بکنیم. وقتی شکم سیر باشه درست‌تر فکر کردن نمیتونیم، کار کرده درست نمیتونیم. وقتی اضافه وزن باشم به هزار مشکلات دیگر گرفتار میشه. این بسیار مفید است.
بسیار خوب.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ناهید جان محمدی از بامیان نوشتند که برف‌ها تن به گرمی بهار دادند و آب‌ها قطره قطره جویبار و رود شدند تا جوانه جرأت روییدن بیابد و سبزه فرش راه آبران گردد، تا عشق به بهار گل کند، تا ما هم سراغ شادابی را بگیریم. بهار دعوتنامه سبز طبیعت است.
آمد بهار جانها، ای شاخ ته به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا در دست جام باده آمد با تن پیاده گر نیستی تو ماده زاد شاه نه برقصا آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا ای خوش کمر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا ای خوش کمر برقصا
دوازده و شش دقیقه است. آهنگی شنیدید با صدای محسن چاوشی و با شعری از مولانا، تقدیم حضور شما علاقمندان از برنامه زنده باد زندگی. در لحظات عزیز رمضان و اینکه ما متعهد شدیم به یک قول و قرار و یک برنامه مدیریتی برای خود ما، یعنی در درجه اول در این ما روی خود ما کار میکنیم و کوشش میکنیم که اعمال و رفتاری بهتری داشته باشیم، یعنی صرفاً یک گرسنگی و تشنگی ساده نباشه. گرسنگی و تشنگی طبیعتاً همچنان که گفتیم از نظر بهداشتی و پزشکی، از نظر دکتر صاحبا بسیار روی سلامتی تأثیر داره، ولی او تأثیر بهتر و عمیق‌تر روی روان و اخلاق و رفتار و جملات شما، صحبت‌های شما، روی باز شما، روی خلق خوش شما هست که میتونه برداشت اصلی شما از ماه مبارک رمضان باشه. قسمی که وقتی از رمضان عبور میکنیم و رمضان تمام میشه، فرد دیگری شده باشیم، فردی به مراتب بهتر که اولتر از همه یک ارتباط خوب، یک احساس خوب خود ما نسبت به خود ما داشته باشیم. بریم به سراغ نیلوفر نوروزی در کابل.
سلامت باشین. خب چقدر همدلی و همراهی میکنین با افراد کم بضاعت جامعه و اونا را درک میکنین در ایما؟
خب این بستگی داره به خود انسان که یک چیز فکر میکنم، شما یک چیز دیگه فکر میکنین، کسای دیگه یک چیز دیگه فکر میکنه. که ماه مبارک رمضان وقتی میایه، من چقدر همدلی میکنم با یک غریبی که مثلا در طول 12 ماه فقط توانسته یک وقت غذا بخوره، یا چاشت یا شب یا صبح، یا دو وقت یک وقت دیگه خوردن نتونست. ممکن من درک کرده بتونم، کسی دیگه درک کرده نتونه، کسی دیگه درک کرده بتونه من درک کرده نتونم، ولی این بستگی به انسان ها داره. ولی امیدواری به این دارم که تمام هموطنایم، کسایی که توانایی دارن تا این ماه مبارک رمضان، و کسایی که ندارن و توانایی ندارن، کمک کنن.
بسیار خوب. بعد در ماه رمضان چقدر دقت میکنین شما در زمان شناسی خواب و بیداریتان، و چه تفاوت های ایجاد میشه نسبت به دیگه ماه ها؟
یک تفاوتی که رمضان داره، انسان سحرخیز میکنه. این بسیار یک چیز خوب و مفید است که ما میتونیم از نگاه روانشناسی هم بررسی بکنیم که سرخیزی بسیار یک چیز خوب است. و همچنان از دیدگاه پیامبر اسلام هم اگر بگیریم، همیشه پیامبر ما اول شب میخوابیده و پسان شب میخیسته به عبادت شروع میکرد و به ذکر و چیزا شروع میکرد. بعدش هم ما اگر این چیز در زندگی ما پیاده بکنیم، انسان موفقی خواهیم شد، که البته رمضان ایرا را برای ما باز میکنه، یک مسیر باز برای ما میمونه. وقتی سحری میخیزیم، نان میخوریم، منی وقت داریم که مطالعه بکنیم، یعنی وقت داریم که تلاوت بکنیم، یا وقت داریم که ذکر عبادت بکنیم. این بر روح و جسم ما بسیار فایده داره و زندگی ما بسیار نقش مثبتی را ایجاد میکنه، مثل که حافظ سحرخیز بوده، مولانا زیاد تاکید داشته، و همچنین خود پیامبر ما زیاد به سحرخیزی تاکید داشته.
بله، تشکر میکنم از شما و اوقات خوب و خوش برتون آرزو میکنم برادر عزیز، و رمضان خوش داشته باشین.
خیر باشین.
شنوندای عزیز، ادامه برنامه را هم فراموش نکنین و از رادیو دری بشنوین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
تشکر از همکارمان نیلوفر نوروزی در کابل. بخوانیم از قدیره جان از مزار شریف، نوشتند که روزه با ما یاد میده که جرأت نگفتن را داشته باشیم، زمانی که لازم است به چیزی و حتی دعوتی نه بگوییم. تشکر از قدیره جان که به نکته بسیار مهمی اشاره کردن، قدرت نگفتن با خیلی از خواهش ها و بعضی از خواسته های ما که جنبه هوس داره و ممکن است که تبعات منفی داشته باشه، ما را در شرایطی قرار بده که بعداً پشیمان شویم و حتی گاهی در جمعی قرار داریم و کسی ما را دعوتی میکنه به چیزی که میدانیم عاقلانه نیست، منطقی نیست، ولی نه نمیتونیم بگوییم. این جرأت نگفتن یکی از مهمترین کارکردهای رمضان است.
ماه رمضان خاصیت ها و فایده های دیگه هم داره برای ما، مثلا برای بدن، برای روح و برای هر چی که انسان تا به حال به اون فکر نکرده و یه هنوز کشف نشده. باید بازم خدا رو شکر کنیم که چنین ماهی را برای ما انسان ها قرار داده و ما را برای یک آمادگی لازم برای دوباره بهتر شدن، دوباره خوب شدن قرار داده و یا اینکه یه ماهی است که ما میتونیم دوباره توبه بکنیم از اون چی که قبلا بد بوده اون انجام دادیم و این بازم یه نعمتیه که باید قدرش رو بدونیم و باید همیشه شکر بکنیم. شکرگزار خداوند باشین. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
تشکر از شما دوسته عزیز. پیامک بخوانیم از کامل جان از هرات که نوشتند خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. من که پابند هوس ها و گناهم چه کنم، نفس سوخته ای در ته چاهم چه کنم.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحری این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای موج خور
از برای غم من سینه دنیا تنگ است.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم، ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر باشه و تاعت هم قبول انشاءالله.
زنده باشین خانم حسینی عزیز. درباره فواید و برکات ماه مبارک رمضان امروز با دوستای عزیز شنونده گپ و گفت داشتیم و یک نکته جالب که در قالب یک پیامک برام آمده بود این بود که رمضان قدرت نگفتن را در ما تقویت میکند. خیلی پیش آمده که در موقعیت های قرار میگیریم و نمیتونیم نه بگوییم، نمیتونیم نه بگوییم و بعد از او کلی جنجال و گرفتاری های متعدد بر ما ایجاد میشه. در این باره میخواییم که از شما بیشتر بشنویم.
بله، از فواید و مزایای ماه رمضان هر چی بگیم کم گفتیم، چرا که می‌بینیم که تمام کارشناسان در حوزه اجتماعی و سلامت روان تحقیقات و آزمایشات و کلی مطالعات و بررسی‌ها انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که ماه رمضان باعث افزایش سلامت روان میشه، چرا که می‌بینیم با روح و روان در ارتباط است، همراه با معنویت و یک ارتباط با خالقی باعث میشه که بسیاری از مهارت‌های مهم زندگی رو ما فرا بگیریم، مثل که دوستان گفتن مهارت نگفتن، حل مسئله، تصمیم گیری درست، همدلی و مهربانی و اینکه مدیریت کنترل خشم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که نتایج نشان داده در طول یک ماه کاهش پیدا کرده جرم و جرایم، خشونت ها، رفتارهای ضد اجتماعی بسیار بسیار کاهش پیدا کرده و اکثر بیماری هایی که دچار اختلالات روانی مثل افسردگی بوده، مثل اضطراب بوده، میبینیم که بسیار بهبود پیدا کرده و در حال کاهش بوده. پس این مهارت نگفتن، وقتی خب ما در مقابل خوردن و آشامیدن نمیگیم، بسیار زمانی طولانی و سخت میکنه و همراه با او با توجه به دستورات دینی که میگه خب چه چیزهایی باعث میشه که روزه تو مورد قبول قرار نگیره، مثل که خب ناسزا نگوییم، حرف زشت نزنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگوییم، افتراء به کسی نزنیم. وقتی ما تمام این چیزها را در طول یک ماه داریم تمرین میکنیم، میشه یک تمرین عملی، یک تمرینی که تنها به ذهن مربوط نمیشه، رفتار ما تغییر میکنه، گفتار ما تغییر میکنه، زبان ما تغییر میکنه. میبینیم که به ذکر مشغول میشن، مثل که ختم قرآن دارن، جلسه دارن، حتی خب کسایی که در طول سال به هر دلیلی میگه خب ما ختم قرآن خیلی کم داشتیم و در طول ماه رمضان که بهار قرآن هست این فرهنگ و سنت میخوانن. وقتی من میگم کسی که زبانش معطر میشه و تلاوت قرآن به خودش باعث میشه که به اون معنویت برسه.
بله خانم حسینی عزیز.